بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. سوره مبارکه لیل مورد صحبت بود. قسمتی از این سوره توضیح داده شد، قسمت باقی مونده هم انشاءالله برای این که این سوره تتمیم شده باشد در این فرصت در سطح ترجمه و کمی تشریح به عرضتون میرسد، چون مناسبت هایی که گذشت گاهی ایجاب میکرد که صحبت به گونه دیگری باشد. در هر حال ابتدای صحبتمون مطلبی به عرضتون میرسید که از اهمیت بسیاری برخوردار است، از مهمترین مطالبی است که در دینمون باید مورد نظر باشد. وان این بود که می گفتیم قرآن است و حدیث، قرآن است و اطرت، این دو با هم وسیله رشد انسان ها و دو منبع نورانی است که با یکدیگر هم هستند. بحث تلازمشون را در سطح اشاره عرض می‌کردم که اتفاقا دیشب مجلس بیت الرضا که شب آخرش هم بود به تفصیل بحث شد. این تذکر داده می‌شد و عرض می‌شد که بسیار خوب است که از فرصت‌هامون در فراگیری قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام حتما فرصتی را در نظر بگیریم که چیزی نیست که سعادت ما را تأمین کند جز وحی که همون قرآن است و بیانات پیامبر گرامیمون و ائمه معصومین علیهم السلام. به این صورت خواستیم از این سوره در این محفل استفاده کرده باشیم. به اینجا رسیدیم که پس از سه قسم قرآن کریم فرموده است که همت‌های شما، سعی و تلاشتون جور به جور مختلف است، بعضی مادی، بعضی معنوی، بعضی مادی و معنوی، بعضی دنیوی و اخروی. ان سعیکم لشتا. بعد فرموده است اونها که تلاششون در ارتباط با اعطا و تقوا و تصدیق حسناست که در حد بیش از لازم توضیح دادم جلسات قبل، ما که خداییم کمکش هستیم برای نیکی، این هم گفته شد. و اما اونهایی که برنامه شون بخل است و فقط بی نیازی خودشون را در نظر بگیرند و حرفای خوب را هم تصدیق نمی کنند بلکه تکذیب می کنند حرفهای خوب را، اینها نتیجهش اینه که ما کمکشون هستیم در ارتباط با اون چه مایه بدبختی شونه. یعنی چون خودشون بدبختی رو خواستن، ما هم رهاشون میکنیم در جهت اون بدبختی ها. بعد گفتیم که فرموده است که ان علینا للهدا و ان لنا للآخره و الاولا. ما که خداییم هدایت در ارتباط با ماست. اینم توضیح دادیم، گفتیم این جمله خیلی جمله خوبی است که در خیلی از موارد پاسخگوی خیلی از شبهات هست و تقویت کننده حرکت انسان بر اساس دین. و آن این که فرموده است که ان علینا للهدا، به این صورت عرض شد که اون کس که تکوین کار اوست، تشریع هم حق اوست. یعنی خداست که خلق کرده، چون او خلق کرده او میدانه چه برنامه‌ای بدهد به نفع این انسانه. ان علینا للهدا. آری افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اون کس که تکوین یعنی ساختن کار اوست، برنامه دادن هم حق اوست. لذاست خداست که بایستی برنامه از ناحیه او باشه. و گفتیم اگر کسی این مطلب خوب بفهمد، مصر می شود که به دین عمل کنه. چرا؟ چون می دانه خیلی به نفعشه، خیلی به سودشه. بعد هم ماییم که دنیا و آخرت مال ماست، ملک ماست. ان علینا للهدا و ان لنا للآخره و الاولا. اینجا مرز کردیم که از این آیه استفاده می کنیم که سنت مهلتی تو کار هست، این که بدان ببینن تو دنیا میتوانن هر جور کاری بخوام بکنن، زور بگوین، ظلم بکنن، فسادها راه بیفکنند و از این قبیل، این هم مهلتیست که ما میدیم دنیا آخرت همه تحت اختیار ماست. آزمایش ها مهلت ها سبب این چنین جریان ها می شود و به نتیجه انسان است که از این مهلت ها باید حسن استفاده کند نه سوء استفاده، و در آخرت هم به حساب همگان رسیدگی می شود و هر کس نتیجه کار خودش رو می بیند. و ان لنا للآخره والاولا. اون وقت حالا این قسمتی که حالا براتون با یک مقدار اختصار در سطح ترجمه و کمی تشریح به عرضتون برسد که این سوره امروز روز آخری این محفل هم تمام شده باشد، بعد می‌فرماید فانذرتکم نارن تلظا، بیمتون میدهم من که خدا هستم در ارتباط با آتشی که این آتش شعله‌ور است و این آتش آتشی است که نمیرسد مگر به اونهایی که آلودن، منحرفن، شقی هستن، اونهایی که حق را تکذیب کردن، انکار کردن، اونهایی که پشت کردن به حق. ولی اونها که اهل تقوا هستند، اونها از این آتش به دورن و سیجنبها الاتقا. بعد برای افرادی که با تقوا هستند چند تا صفت بیان شده. تا اینجا خداوند متعال به خاطر این که زمینه تربیت بیشتر عملی بشود، خداوند متعال بیم داده است به یک واقعیتی و اون واقعیت مسئله آتشه در ارتباط با اونهایی که پشت کنن به حق. یعنی بعد از این که انسانها فهمیدن حقیست، باطلیست، درستیست، نادرستیست، اون وقت اونهایی که در جهت نادرستی حرکت کردن و پشت به حق کردن و حق را انکار کردن، اونا براشون آتش. ولی این آتش برای اونها که اهل تقوا هستن نیست. مسئله خوف و بیم و تهدید به آتش بر اساس استحقاق افراد. یکی از چیزهایی که در دینمون از قطعیت برخوردار است، هیچ قابل انکار نیست، مسئله بهشت و دوزخه که میدونیم. قرآن سر تا سرش مسئله آتش و نعمتهای بهشتی را مطرح کرد. دائم تذکر داده است خوبان نتیجه کارشون غرفات بهشتی، نعمتهای بهشتی که به وصف نمیاد، و بدان نتیجه کارشون آتش و گرفتاری هایی که به وصف میاد. این دیگه میدونیم از مسائل جدی قطعی دینمون هست و اونقدر هم مسئله مهم است که هر چه فکر کنیم اون آتش از آن سوزنده تر و گرفتاریش بیشتر، و هر چه فکر کنیم اون بهشت و نعمتهای بهشتی از اون چه فکر کنیم بهتر است و بالاتر. نمیتوانیم جهنم را اون چنون که هست حالا بفهمیم، نمی توانیم بهشت را اونچنون که هست حالا بفهمیم، یعنی هر چه فکر کنیم در دو جهت گرفتاری و راحتی هر دو مهمتر. یه جمله معروفیست بد نیست که در ذهنمون باشه، گفته میشه که کارای مربوط به آخرت عیانش مهمتر است از سماعش. کارای دنیا معمولا به عکسه، سماعش مهمتر است از عیانش. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه باقی را، یک کتابخانه ای را، یک ساختمانی را خیلی تعریف میکنن که این ساختمان چقدر مهمه، این باغ چقدر مهم است، این کتابخانه چقدر مهم است. به طور معمول وقتی افراد بعد از تعریف ها میبینن، میبینن بله مهم بود اما نه اونقدر که تعریف کرده بودن. معمولا شنیدش از دیدش بیشتره و وقتی دیده میشه در اون سطحی که تعریف شده نیست، اما اون چه مربوط با آخرته به عکسه. هر چی گفته بشه وقتی دیده میشود، دیده میشود مهمتر از اون چی که شنیده شده. یعنی هر چی گفته بشه که آتش دوزخ چنین و چنان است، سخت میسوزاند، به تعبیر خود قرآن تا دلها راه پیدا می کند، جرقش مثل کوه است، دورش نزدیک است، نورش ظلمت است، هر چه گفته بشود این آتش وضعش چیه؟ این آتش است که گویی داره منفجر می شود از شدت شدت، ولی وقتی دیده بشه و کسی ببیند، میبیند بیشتر از این حرف ها، سختر از این حرف هاست، مهمتر از این حرف هاست. نعمت های بهشتی هم همینطور، هر چی تعریف بشه که کاخ ها، چه کاخ ها، قصر ها، چه قصر ها، باقستان ها به چه کیفیت، حور و قصور و نعمت های بهشتی، هران چه تعریف بشود بعد که دیده بشه، دیده میشه مهمتر از اونه که تعریف شده. اون چنان است که به مغز احدی خطور نکرده، اون چنان است که به دل کسی نگذشته. بسیار بسیار در هر دو بود کار مهمه، پس این همچه جریان هایی در پیشه. لذاست که مسئله خوف و رجا مطرح است و اینکه با توجه به این جهت بایستی انسان حساب خودش رو داشته باشه و این نتیجه کار انسان است، نتیجه اختیار انسان است. حالا این انسان مختار آفریده شده، این هم یک نوع از خلقت است که از بسیاری از نوعهایی که ما میدانیم مهمتر است. بسیاری از موجودات هستند که اختیار ندارن، اختیار ندارن، عذاب و ثوابی هم به یک معنا براشون تو کار نیست چون اختیاری نداشتن. اما اونی که اختیار دارد، اون وقت به نسبت اختیارش نتیجهشو باید ببینه و این انسان موجودی است که مختار آفریده شده، که قرآن همه جا اعلام کرده، خودمونم میدونیم، میدونیم تو کار خوب و بد مختاریم، میدانیم در کار خیر و شر مختاریم، میتوانیم دروغ بگیم، میتونیم نگیم، میتوانیم مردم آزار باشیم، میتوانیم نباشیم، میتوانیم که اهل تقوا باشیم، میتوانیم نباشیم. به خوبی احساس میکنیم که مختاریم و این اختیار مسئله است که وجدانی ماست، یعنی خوب وجدان میکنیم. لذا تنبیه معنا داره، تشویق معنا داره، اگر انسان مختار نباشه تشویق معنا نداره، مختار نباشه تنبیه معنا نداره. اون وقت حالا که اختیار هست و حالا که برنامه اینه که نتیجه اختیار بد گرفتاری است و حالا که برنامه اینه که نتیجه اختیار خوب رستگاری است، به جاست که انسان به جد در تلاش باشه که در جهت اون چه که خیر است از اختیارش استفاده کنه. بعد اون نعمتهای عالیه بهشتی و فوق این نعمتهایی که اشاره کردم باز رضوان و رحمت پروردگار است، به غیر صورت کاخ و قصر و حور و درخت و نهر و امثال ذالک. اون عنایات خاص خداوند است که گاهی در قرآن کریم به این صورت بیان شده و رضوان من الله اکبر. اون نعمتهای معنوی به اضافه نعمتهای مادی، به اضافه نعمتهای مربوط به خورد و خوراک و امثال ذالک. بنابراین یک چنین برنامه‌هایی در کار است و از اینجا باید تنظیمش کرد. فانذرتکم نارن تلظا لا یصلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا. حالا پس اشقا و شقی و اونها که منحرفند در مسائل اعتقادی، لجاجت کردن بر خلاف در مسائل مختلف، فهمیدن حق چیز از حق فاصله گرفتن، تکذیب و انکار کردن حق را، پشت کردن به حق، اینها هستن که گرفتارن. اونام که متقی هستن خیر، اونها از این آتش به دورن و در راحتن. اون وقت برای اونها که متقی هستند مثل اونها که شقی هستند نشونی گفته شده. نشانه کلی اونها که شقی هستند پشت کردن به حق است. کذب و تولا یعنی فهمیده حق چیز رو پشت میکنه، میفهمه بد و خوب چیز، اون وقت در این حال اعتنا نمی کنه، به دنبال بدی ها میره، میفهمه که نادرستی ها چیز، تسامح میکنه و هاکذا. اونایی که خوبند نشونشون چیه؟ اونا که خوبند و متقی هستن از نشانه هاشون اینه: الذی یؤتی ماله یتزکا، از اموالش انفاق میکنه. یعنی اضافاتی که دارد بعد از اینکه خودش استفاده می کند در سطحی که در سعه باشد، گرفتار هم نباشد، که این هم تأکید شده، اونها که اهل ایثارند یه جمع آخری هستند، نخبه‌ای از افراد تکامل یافته هستند که خودشون در شدت ولی اون چه دارن انفاق می کنند، ایثار میکنن، اما اون برنامه همه نیست، اون کار همه نیست. ویلا هستن کسانی که و یؤثرون علی انفسهم، اینها ایثار میکنن و یؤثرون در حال اینکه خودشون تو گرفتاریان، جمع محدودی بون رشد میرسن. اما عموما اونهایی که اهل تقوا هستن پس از این که مسئله خودشون، زندگی خودشون، نزدیکان خودشون در سطحی که معقول و مشروع، اون وقت از انفاق هم برخوردارن، یعنی اهل پرداخت مالشون در مسیر حق، اون هم به نیت خدا، یعطی ماله یتزکا، از اموالش انفاق میکنه و در این انفاق هم نظرش خداست، نیتش خداست. و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، به خاطر پروردگار، نه اینکه حالا به خاطر اینکه کسی بهش احسان کرده میگوید حالا منم به او احسان کنم، اون هم جای خودش به صورتی محفوظه، ولی این افراد متقی احسانهاشون به خاطر پروردگار است. نتیجه این میشود که بعد راضی خواهند شد، از این احسانها و انفاقهاشون بهره میگیرن، در زندگی بعد خوشنود میشن. اینجا اون کلمه دوم غیر از انفاق که کمی روش تاکید بشود و رد شده باشیم و ترجمه این سوره در این حد برزتون رسید، مسئله اینه که به خاطر خدا و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، یعنی انفاقاشم با اخلاصه. از اون مسائلی که اگر انسان ازش غفلت کند خیلی ضرر کرده و اگر توجه داشته باشد خیلی سود برده، اینه که نیتش رو وارسی کنه. همیشه در نیتش بررسی داشته باشه. آدمای زیرک اونچه که بسیار در آن دقیق میشوند نیتشونه، چون عمل انسان به شکل نیتش در آید. اگر چنونچه نیت باطل باشد، صورت عمل هرچه خوب باشه میشه باطل، و اگر چنونچه نیت خوب باشد، اون وقت این صورت عمل هم حقیقتش هم میشه خوب. نیت عرض شد، اونا که زیرکن بیش از اون چی که در کمیت و مقدار عملشون حساب بکنن، در کیفیت و چگونگی عملشون حساب بکنن که نیت خوب باشه. اگر مثلا نماز داره میکنه، انفاق میکنه، صله رحم میکنه، خیلی از این کارا که صورتش هم خوبه، به ظاهرم ممکنه سودهای ببره، اما اگه نیت باطنش، نیتش خوب نباشه، پوچ پوچ میشه، بلکه گاهی زیان و ضرر هم میآورد. حالا مثلا نماز رو در نظر بگیرید، کسی نماز میکنه، اگرم خیلی ظاهر نماز آراسته باشه، اما اگه به این نیت نماز رو میخونه که دیگری بفهمه و تعریفش کنه، پوچ شده نمازش. اما اگر به این نیت نماز بخونه، خدا به خاطر پروردگار، بس، اون وقت قوت میگیره. انفاقش هم همینطور، پولیس تو راه خیر مصرف کرده، اما برای اینکه تعریف کنن، دیگه تعریف هم کردن، چیزی اون طرف نداره، پوچ میشه. اما اگر نیت خدایی بود، براش اجرها داره. لذا قل کلون یعمل و علا و شاکلته، خیلی روش حساب کنیم، حرف که میزنیم، کار که میکنیم، محفلی شرکت نمیکنیم، کسی رو دوست داریم، کسی رو دوست نداریم، تمام کارها را سعی کنیم بر اساس نیت صحیح باشه، و از کار کم بهرمون زیاده. اما اگر نیت الهی نباشه، کار هم هر چه باشه بهره بهره درستی نخواهد بود. این حدیث شریف در این مورد روایت می کند که از دنیا کله جهل الا مواضع العلم الا مواضع العلم. بلبنه اگه ما چه چیز آب بیارید من فرقی نمی کنه مسئله نداره. صلواتی بر رحمت الله از کندم زحمت نکشین فرقی نمی کنه صلوات بگیم بر رحمت الله. الدنيا كله جهل الا مواضع العلم والعلم كله حجه الا ما عمل به والعمل كله رياء الا ما كان خالصا لله والمخلص ينظر بما يختم له. یعنی دنیا همش نفهمیست، سرگرمیست، سربندیست، لهو و لعب است. دنیا کله جهل، نادونیست الا اونجایی که آگاهی و علم هست، الا مواضع العلم اونجا روشنیست. علم هم همش اتمام و حجت و العلم کله حجه. یک معناش همینه که یعنی اتمام و حجته، مشخص میکنه این خوبه این بده، این چنین و اون چنان. و العلم کله حجه الا ما عمل به، اونیش مفیده که موجب عمل بشه، داناییش سبب عملش بشه. عمل هم همش ریاست، یعنی شیطان قاطی میکنه، نفس اماره قاطی میکنه. غیر عجیبه شیطان سعی میکنه که عمل رو از اخلاص بگیره. اون وقت کار خودش کرده. حتی اون استغفار از امیر علیه السلام که زیاد صحبت شده، یه استغفاری دارن از امیر علیه السلام که خیلی مهمه و در اون حدیث که جا داره که اساساً مورد مطالعه قرار بگیرد و در ارتباط با سعی رزق هم خیلی مجرب هست. بقیه جملهش اینه که و استغفرو که من کل خیر دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواک و کثیر من فعلی یکون و کذالک. یعنی بار پروردگار را استغفارت میکنم از کارای خوبی که به خاطر تو وارد اون کارا خوب شدم، ولی در این بین شیطان خودش رسوند و این کار خوب مخلوط شد به نیتای غیر خوب و خدا بیشتر کارام هم همینجور میشه. و استغفر که من کل خیر دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواک و کثیر من فعلی یکون و کذالک. در هر حال نسبت به نیتمون دقت کنیم، اون وقت ریا نباشه، سمعه نباشه، این ببینم اون بشنود تعریف کند پوچ میشه. من برای پوچی کاری که اخلاص نداره یه خیلی مثال رو تکرارش کردم، چون به نظر من خیلی مثال خوبیه، خوب روشن میکنه که چجور کاری که اخلاص نداشته باشه پوچ میشه، هیچ میشه. اینه که این مثال زیاد میگم که خودم هم درستر بفهمم، هم بفهمیم بیشتر چی میشه مسئله. مثال به نظر من جالبیه و اون اینه که یک کسی واسطه بود نماز و با یه آقایی هم قرار داشت، اون آقا بیان حالا واسطه نماز، حالا آقا هم کم بکم ممکنه این ساعت ها برسه. این همیتو که واسطه نماز در اتاق باز شد، در اتاق که باز شد فکر کردم آقا آمده، نماز عوض شد وضعش، شروع کرد بهتر خوندن، قرائتش خوبتر و عرض بزرگون که یک حالت توجهی به خودش دادن، به وضعیت خاصی پیدا کردن، مد و لزالین رو به قول خودمون بیشتر کشیدن و امثال اینها. نماز رو فکر کرد که برای همون آقا آمده، همچی که نمازش تموم شد دیگه کرد دید یه گربه آمده تو اتاق، در گربه باز کرده آمده تو. ما برای گربه گفتیم ولزالین، ما برای گربه گفتیم بسم الله فلان، چجور پوچ میشه؟ خوب آدم میفهمه که پوچ شد. اگر هر چه کار درست باشه در هر مسئله، نیکت اگر غیر خدا باشه اینجور پوچ میشه، پوچ میشه. اما وقتی ارزش پیدا میکنه که به حساب خدا بیاد، نیکت خدا باشه، اینه که رو اخلاصمون خیلی کار کنیم، رو نیتمون خیلی کار کنیم که همه کار اینجاست. البته خیلی هم مشکله، کار ساده هم نیست. همه دو که گفتم شیطان خیلی خودش میرسونه و شیطان در جریان سخت، اما محال نیست معلومه، بلکه ممکنه مشکل هست. مثل این که این حدیث از حضرت عسکری علیه السلام که امروز احتمال شهادتشون هست و البته هشتم ماه هست، بعضی هم گفتن مسمومیتشون ممکنه امروز و شهادتشون هشتم ماه، که ریا در عمل ظریف‌تر، مخفی‌تر، پنهان‌تر از حرکت مورچه‌ای که سیاه است معلومه، بر سنگی سیاه اون هم در دل شب، یه رو فرش سیاه، یه فرش سیاه باشه، یه سنگ سیاه باشه، یه مورچه هم روش باشه که ریزه به خودش هم سیاه، شبم تاریک تاریک باشه، شب باشه تاریک باشه، این حرکت مورچه رو این سنگ چجور مخفیه، دیده نمیشه. ریا هم تو کارا اینجور ظریف میاد مخفیست. اون وقت نتیجتاً چون این چنین است شایسته است انسان دقیق باشه. مشکل هست اما محال نیست، انسان میتواند با کمک گیری از خداوند متعال، با استمداد از ذات مقدس حضرت حق، با پناهندگی به خاندان رسالت علیهم السلام میتواند انسان که موفق بشه. یه مثلی دارن، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه این خریت فهم دین زیار مثال جالبی است، ولو مثالشون مربوط به زمانهای قدیم میشه، اما مطلب خوب میرسونه که آدم چه کار بکند که به اخلاص برسه. حاصلش این میشه که جدی به خدا پناه ببره، دیگه خدا میدونه چه کار کنه. مثالشون اینه، میگوید که میفرماید اگر یک کسی وارد دهی شده، این مثال طبق همون زمان قدیمی، یه کسی تو ده بزرگ ده، در خانش هم بازه، اونی که حالا یه مقدار مشکلی دارن، خسته شدن، یه شب میخوان بمونن، جا ندارن، این خانه اونم بساطی داره و مهمون خانه ای داره، سگایی هم اطراف خانش هستن، تا یک غریبه میاد این سگا پارس میکنن، حمله میکنن، پارس میکنن که اطراف اون نسبت به اون داد و قال این سگا بلند میشه. این جناب اگر بترسه و زود فرار کنه، اونو یکم بیشتر تعقیبش میکنن، او هم که دیگه فرار کرده مقصد نرسیده، به نتیجه نرسیده، اما یه مقدار که استقامت کنه بیاد جلو، این هم سرزداشون زیاد. صاحب خانه میفهمه اون بزرگی اون ده میبهمه که باز یه مهمونی تازهی داره میاد که این سگان که شروع کردن نوکرشون میفرسته برو بگوی آقا بیاد بیاد داخل. نوکره میاد میبیند قریب ایستاده میاد آقا بفرمایید. تا میگه آقا بفرمایید سگا میبینن ارتباط برقرار شد. همون سگه که قار و قیل و حمله بگرده اون سرش امداده پایین از او طرف میره میفهمه با صابخانه آشنایی. وقتش هم میفهمد که اخلاص مشکله. تا میخواد طرف اخلاص انسان حرکت کنه حسد از یه طرف میاد، حرص از یک طرف میاد، همینطور مذاقین اخلاقی حمله میکنند که این کار رو به یک گونه از اخلاصش بیافکنند. اما اگر یه مقدار استقامت کرد و گفت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، از خدا کمک خواست، اون وقت خداست دیگه. حدیث هم داره باب و تطارد الملائکه و شیاطین، یعنی وقتی کسی جدی میگه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، فرشته ها میان به جنگ شیطان ها میپردازن، جنگ میکنن با شیاطین، شیاطین رو کنار میزنن. اون وقت انسان چی میشه؟ موفق میشه. شیاطین میفهمن که این آقا با خدا ارتباط پیدا کرد، دیگه حریف خدا نمیتونن بشن، میرن کنار. اینه که میشود آدم جدی به خدا خدایا تو خودت کمک کن تا من از امکاناتم درست استفاده کنم، حسن استفاده بکنم، تو خودت کمک کن تا من بهره‌مند بشم و همچنین توسل به ائمه معصومین علیهم السلام. خب حالا ما لج نکنیم، چای چیز آوردن آبجوش آوردن، بالاخره بخوریم آبجوش و صلوات بخوریم. صلوات دیگه هم بر همه نتیجه این شد عزیزان، این دو ماهی که تو محافل و مجالس بودیم که چقدر مهم، چقدر عرض ادب به ساحت معصومین فراوان ارزنده، اون وقت بخواهیم کامل به نتیجه برسیم، این کلمه امروز را بهتر تو ذهنمون بپرورانیم که از خدا و اولیاء خدا و کمک بگیریم رو اخلاص. رو اخلاص اون وقت انسان معرفتش که بالا بره اون اشکالات کار رو بیشتر میفهمه، استمدادش هم از خداوند بیشتر میشه، کارش هی خالص‌تر خالص‌تر ارزنده‌تر. یه چیز خیلی ظریف تو کار هست دیگه، بعد اونا رو خود آدم به فضل پروردگار کم به کم میفهمه که چقدر مشکله، چقدر دشواره، و میفهمد که راهش هم همونه، استمداد از خداوند متعال و از اولیاء خدا. وقتی آدم استمداد کنه از آقا امام عصر علیه السلام، استمداد کند از آقا حضرت رضا علیه السلام، استمداد از بقیه معصومین، اینها ابواب رحمت حق، اینها وسائل به سوی پروردگار هستند، اینها خیلی توسل بهشون مهم است، مفید است. خب معلومه اینها وساطت کنن برای ما در پیشگاه خدا، یا خودمون بگیم، حرفی نیست خودمونم بگیم، خدا همه جاست، در محضر خدا هستیم. آقا میبینید برادران حضرت یوسف دیگه همه میدونیم اینا وقتی اون گرفتاری ها رو پشت سر گذاشتند و اون نادرستی ها، حالا آمدن به پدر میگن پدر تو برامون استغفار کن. خب پدر نفرمود که خودتون برید استغفار کنید، در محضر خدا هستید. خودشون هم میرفتن استغفار کنن، میرفتن، ولی برای که زودتر به نتیجه برسن، خوبتر به نتیجه برسن، ایشان فرمود باشه من براتون استغفار میکنم، باشه من استغفار. اینه خیلی فرق میکنه خود ما بگیم خدایا عفو کن، خیلی خوبه، یا اینکه آقا امام رضا علیه السلام بفرمانی دوست ما رو خدایا عفو کن، فرقش خیلی. خود ما بگیم استغفرالله، یا حضرت عسکری به خدا عرض کنن خدا این دوست ما رو ببخش. خود ما بگیم استغفرالله، یا آقا امام عز علیه السلام بگویند خدایا عفوش کن. ما بگیم استغفرالله، یا فاطمه زهرا علیها السلام به خدا عرض کنه که خدایا ببخشید این دوست ما، این دوست ما دو ماه به نام عزیزان ما عزاداری کرده به صورت مختلف، عفوش کنید. خیلی فرق میکنه، خیلی فرق. یکی سی میگفت دارم معطلتون میکنم دیگه، حالا روز آخر از این دو سه جمله رو عرض کنم، برای که انشاءالله دل هامون بیشتر متوجه باشه و به خدا بیشتر پناه ببریم. یکی سی میگفت مکه بودم تو مسجد الحرام، همه تو به فکر خودم افتادم و معصیت های خودم و حال استغفار رو، یه وقت جوری شدم که دیدم بر همه چیز ظلم کردم، دیدم به نور آفتاب ظلم کردم، به قطره قطره باران ظلم کردم. چرا؟ چون یک خلافی که کرده باشم بر خلاف اساس تکوین حرکت کردم، یعنی این نور که میتابد در مسیر طاعت خدا باید استفاده بشه، من استفاده کردم تو مسیر خلاف. یعنی این باران که میبارد باید از او در ارتباط با اونچه خدا میخواد استفاده بشه، منی که خلاف کرده باشم در ارتباط با خلاف این، نتیجه این میشه که همین رو هم حرومش کردم. دیدم عجب، به شاگردم ظلم کردم، دیر آمدم، خوب مطالعه نکردم، با استادم ظلم کردم، و همچنین دیدم همه طور ظلمن در ظلم، به بچم ظلم کردم، به پدر ظلم کردم، به مادر ظلم کردم، به همسر. دیدم قرق در مظلمم، دیگه همه تو استغفرالله و استغفرالله. یک وقت منتقل شدم که هرچی میگه استغفرالله که خوبه، حالا بیا آقایون رو واسطه قرار بده کار زودتر درست میشه، بیا خدا رو به حق پیغمبر اکرم و این اولیاش قسم بده، اونا رو بهشون عرض کن که شما بیاید بره من استغفار کنید، شما استغفار کنید، شما عنایت کنید. دیگه معلومه اون وقتی که آقا امام حسین به خدا عرض کنن که ببخشید این دوستمون چی میشه. عرضمونم امروز همینه به همه اینها، عرض میکنیم یا فاطمه یا بنت رسول الله، همه این عزیزان شما باز به شما نگاه میکنن، اینه دیگه باز به شما نگاه میکنن، و همه و همه اینها شما براشون محترمید از محترمتر از اون چه ما فکر کنیم، و همه شنم دوست دارن که ما به شما عرض ادب کنیم از شما استنم. اینه که دیگه حالا امروز روز آخری محفلم هست، امیدواریم که همه کسانی که عرض ادب کردن، همه اونایی که خدمت کردن به صورت این مختلف، وقت گذاشتن این روزها نقاط مختلف عالم، این خدمت گذاران اهل البیت علیهم السلام به صورت تشکیل دادن محفل، شرکت کردن در محفل، اونهایی که مدحی خوندن، مرثیه‌ای داشتن، اونهایی که به هر صورتی نقشی در جهت عزای حسینی داشتن، همه و همه این انتظار رو داریم، در اینی که خیلی مفتقریم که اذنمون دادید که به هر نسبتی در جریان باشیم، اما این انتظار رو بی فاطمه یادتر داریم که شما دیگه یه عنایتی کنید، یه وساطتی کنید. محال است که وساطت شما را خداوند متعال رد کنه، معلوم عنایت میکنه. حالا دلها رو میفرستیم مدینه، گرچه مدینه هم نمیدونیم که کجا دلگونه بفرستیم، قبرستان بقی رفنن بی بی نمیدون، بین قبر و منبر دفنن نمیدون، تو خانه خودشون دفنن نمیدون، همون مدینه دفنن. السلام علی السیدت الجلیل، السلام علی السیدت الجلیل، ذات الاحزان التمیل، فی المدت المجهولة قدرا، والمخفية قبرا، فاطمة الزهراء اگر نبود که همین روزها جریان مصائب بی بی رخ داده و در خانه حضرت اجریختن، از اون مصائب نمی خوندن، اشاره می کردم رد می شدم، ولی دیگه همین روزها بوده که بی بی ببینن رجال آمدن. نوبت اول آمدن بی بی برشون گردوندن، گفتن ما را خلیفه پیغمبر فرستاده، فرمودن کجا پدرم خلیفه ای جز علی ابن ابی طالب و نزدیک به این مضامین. رفتن برگشتن، باز خلیفه المسلمین ما رو فرستاده که این مسلمونای کارو کردن، بزرگان از مسلمین که خیر، این چه کاریست دیگه؟ این نوبت گفت هیزم بردارید ببین اگه باز نگرده. و مجمعی وجبن على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين الداخلين على البتول ببيتا والمسقطين العز جنين. یک جمله مصیبت ارز کنم، انشاءالله به فیض کامل توسل می رسید. باور کنید این مصائب که گاهی پیش میاد می خونیم خجالت می کشم، شرمندن. آخه اینا چیزی نیست که آدم نقل کنه، حرفشو بزنه. اما برای اینکه بدونید برای دین چقدر صدمه دیدن نقل می شه، برای که بدونیم چقدر ظلم کردند و همیشه بگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، عرض میکنم الا گفتن نداره که من بگم کار به اونجا رسید که بی بی صدا زدن فزه منو بگیر خزینی. برای توضیح مصیبت همه دون شنیدید میدونید، یک بانو تو خانه اگه ناراحتی ببینه همسرش باشه، بچه هاش باشن، جمعی باشن، همسرش رو صدا میزنه، بچه‌هاش هم صدا نمیزنه. اگه یه مقدار مشکل شدید باشه مردش رو به اصطلاح صدا میزنه، اما یه مشکل هست اگه پیش بیاد مردش رو صدا نمیزنه. اگه یک زن تو خانه باشه اون زن رو صدا میزنه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. دیگه فهمیدید چی شده؟ صدا بی بی صدا زدن فز منو بگیر. آقا امیر المومنین هم فهمیدن چی شد، صدا زدن فز زهرا رو دریا. مولا تکه، مولا تکه، زهرا جان مظلوم